أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تقریر کلام محقق نائینی قدس سره و من وافقه مثل مرحوم آقای تبریزی قدس سره و قبل از ایشان مرحوم آقای خویی قدس سره بود که محصل فرمایش این بزرگوار این بود که وجوب مجعول شرعی نیست، شارع در موارد امر اونچه از او محقق می شود مجرد طلبی است که در مورد مستحبات هم این طلب محققه. اونچه حکم می کنه به وجود در برخی از موارد عبارت است از عقل، بدون اینکه عقل کاشف از حکم شرعی باشه. اون چه به ید شارعه طلب و عدم ترخیص در ترک، عدم اذن در ترک، در این گونه موارد حالا تعبیر کنید عقل انتزاع وجوب بکنه، اگرم انتزاع میگیم نه از قبیل انتزاع فوقیت از سقف، بلکه عقل انشاء وجوب، اعتبار وجوب رو میکنه، نه کشف از وجوب معتبر شارع تا اینکه با قطع نظر از حکم عقل واقعیتی مفروض باشه که عقل که عبارت از اعتبار شارع، عقل کشف از اون اعتبار بکنه، چون وجوب اعتبارش در حیطه اختیار شارع و جهل شارع نیست. من یه مورد دیگه اگر بخواید براتون تشبیه بکنم از خود کلمات نائینی شاهد بیارم یا کلمات دیگران، حتی در بحث تعبدی و توسلی معروف بین محققین اینه که از جمله مرحوم آخوند تصریح ایشانه که عبادیت امر مجعول شرعی نیست، مشروط بودن عمل به قصد قربت این به ید شارع نیست، این به حکم عقله، چون شارع نمی تواند جعل مشروط بودن عمل رو به قصد قربت بکنه، نه به امر واحد و نه به امرین. عبادیت نه به امر واحد، چون امر واحد صالح برای مشروط بودن عمل به قصد امر نیست، اذ لا یمکن اخذ ما لا یتعطا الا من قبل الامر فی متعلق الامر، کلام مرحوم آخوند. به امرینم شارع نمی کنه چون نیاز نداره، لغوه. بعد از آنی که عقل در مورد شک در تعبدیت و توسلیت از باب شک در حصول غرض مولا بدون قصد قربت، عقل میگه باید تحصیل غرض کنی. نمیگم این مطلب درسته، ولی برای اینکه آیون یک امری رو مدعیند اعتبارش شرعی نیست، به اعتبار شارع نیست، بلکه یه واقعیتی است که خود عقل در اون مورد حکومت میکنه ارتجالا. بله موضوعی دارد، اما نه اینکه منشأ انتزاع، موضوع غیر از منشأ انتزاع، فوقیت منشأ انتزاع داره که این واقعیت خارجی، این فوقیته. اینی که توی فلسفه احیانا مطرح میکنن که امور انتزاعیه لا واقع له، امور نمیدونم اعتباریه و انتزاعیه رو در حد امور غیر واقعی فرض میکنن، این وهم. فوقیت واقعیت خارجیه است، تابع اعتبار نیست. شما نمیتونید این سقف رو تحت اعتبار کنید با این اضافه خاصه، اما ملکیت رو میتونید در مورد بی فرض بکنید نکنید، امر اعتباریه. امور انتزاعیه امور اعتباریه نیستن، واقعیات هم که منشأ انتزاع دارن. اینی هم که گفته ما به ازا نداره، ما به ازای هر شیء به حسبه نیست، ما به ازای فوقیت این نیست که سنگی باشه سنگ بودنش ما به ازایش نیست، ما به ازایش عبارت از اون حیث و اضافه خاصه که به اضافه به ته بر اون محققه، این ما به ازاشه. هم منشأ انتزاع داره هم ما به ازا داره، منتها ما به ازا فرق داره. حکم عقل به قضیه وجوب اینطور نیست که منشأ انتزاع داشته باشه، موضوع داره. اونجایی که شارع طلب بکنه، طلب مسابقه با وجوب نیست. اونجایی که شارع سکوت کنه از ترخیص در ترک، اینم مفهوم وجوب نیست. عقل در این مورد حکم میکنه به وجوب. و قد صرح به اینی که عرض میکنم محقق ایروانی در کلامش در عبارتی که بعد انشاءالله اشاره خواهیم کرد. پس حرف ناینی اینه، خوب دقت کنید خلط نشه، حرف ناینی اینه که وجوب اصلا حکم شرعی نیست، حکم عقله در موضوعی که عبارت هست از طلب و عدم ترخیص مولا در طلب. نه بفرمایید در اوامر مولا حکم عقل در کسیه که یجب و تحصیل و غرضه،
مفاد امر و صیغه امر که فقط مولا به عقل نیست، در جوامع خیلی امر میکنه.
خب اون عرض ما بود که مفاد امر الزام، کار نداریم اطاعتش لازمه یا نه. مرحوم ناینی که میگه امر وضع بر طلب شده، میگه آقا وجوبی هم که در مورد امره، این امر منشأ و امر اعتباری آمر نیست، اون وجوب حکم عقله. حکم عقل موضوعش چیه؟ طلب باید باشه، مثلا طلب ما صادر از مولا، نه طلب صادر از غیر مستحق عبودیت، به علاوه عدم ترخیص در تر. این فرمایش مرحوم ناینی قدس سر رو که عرض شد، مرحوم آقای خوی قدس سر رو زاد علا ذالک، به این که موضوع حکم عقل نه عدم ترخیص شارع، بلکه عدم احراز ترخیص شارع. اینجا که رسید بحث، ما کلام ایشان رو یک اشارهی به توضیح کلام ایشان کردم که اون رو یه مقداری الان مجدد عرض بکنم تا واضح بشه اندفاع اشکال مرحوم های صدر و غیر ایشان بر ایشان. ببینید مرحوم های خوی قدس سر رو وقتی که میگه موضوع حکم عقل به وجوب عبودیت و طاعت عدم احرازه، یعنی حکم به وجوب رو در دو مورد فرض کرده، یک موارد عدم ترخیص واقعی دو، موارد احتمال ترخیص بدون وصول. این میشه دیگه نتیجهش. لا محاله. یکی نسبت به دیگری طریقه، یعنی یه ترخیص در موارد طلبی است که مشفوع و همراه با عدم ترخیص واقعی در ترکه. بعدم یه مواردیه که احتمال صدور ترخیص هست، عقل حکم میکنه در این موارد هم حکم به وجوب با آیات بشه، که انهو یک حکم به وجوب عقلی حکم واقعی است و اون موارد طلب و عدم ترخیص، و دیگری حکم طریقی و اون طلب و عدم وصول ترخیص. نسبت این دو به هم دیگر نسبت اصالت البرائه یا اصالت الاحتیاط به اصالت الحظر، یعنی در مورد تصرف فی مال الغیر، یه موردیه که مالک اذن نداده، واقعا و فی علم الله اذن نداده. خب این یک حکم در این صورت گفته میشه اصالت الحظر، جایز نیست تصرف در مال مالک اونجایی که واقعا اذن نداده، ولو منعم نکرده، همین که اذن نده منعم نکنه کافیست بر ممنوعیت. این مبنای اصالت الحق. اما این حکم واقعی هم هست، حکم ثبوتیه نه اثباتی. اما یک حکم طریقی داریم، اونجایی که احتمال میدم این اذن داده و احتمال میدم اذن نداده، یا احتمال میدم منع کرده احتمالم میدم منع نکرده. اگر اذن در تصرف داده خب تصرف جایزه، اگر اذن نداده تصرف جایز نیست. شک دارم، شک در جواز دارم. در اصالت الحظر شکی ندارم، موضوعش اصلا شک نیست، چون اون جایی که موضوعش چیه؟ ملک الغیر و عدم اذن او، در موضوع شک اصلا نشده. اما در اصالت الاحتیاط موضوع شکه و لذا حکمش طریقیه. در شک در اذن اصل عدم اذن، این میشه احتیاط نه اصالت الحظر، و لذا اصالت الحظر حکم واقعیه نه حکم طریقی و ظاهری، به خلاف اصالت الاحتیاط. یعنی کسی اگر تصرف در مال دیگری کرد بدون اذن او و بدون منع او، حرام واقعی مرتکب شده نه اینکه تجری کرده. ولی اگر تصرف کرد در مورد شک در اذن و واقعا اون آقا اذن داده بود، ولو اصالت الاحتیاط میگه نباید تو احراز کردی اذنو، نباید تصرف کنی. اما اگر کسی تصرف کرد، این فقط تجری کرده، واقعا کار حرام مرتکب نشده. اینا فرق بین اصالت الحظر و اصالت الاحتیاطه. ما نحن فی از این قبیله، یه حکم واقعی داریم، طلب مولا و عدم ترخیص واقعی او. عقل میگه واجبون، نه اینکه واجبون ظاهرن احتیاطن، نه واجب، چون کافیست بر وجوب واقعی لوحی طلب و عدم ترخیص در ترک. یه حکم ظاهری داریم، شک داریم این آقا ترخیص داد یا نداد، شاید ترخیص داده در ترک به دست ما نرسیده، عقل میگه باید احتیاط کرد. این دیگه وجوبی که عقل در این مرحله میگه موضوع شکه، و لذا میشه به ملاک احتیاط نه به ملاک حکم واقعی. و کم فرق بینهما. ولذا همون تجری و عصیان اینجا منطبقه. یعنی اگر واقعا مولا اذن در ترک داده بود، عمل مستحب بود واقعا، اما به من وصول پیدا نکرده، عقل میگه واجب، حالا انجام ندادم، چه کردم؟ تجری کردم، چون واجب واقعی نیست. ولی اونجایی که واقعا ترخیصی فی البین نیست، ولو الزامی هم نگفت اشاره، اما طلب از او صادر شده، ترخیصی هم نیست، اگر انجام ندادم گناه کردم واقعا، نه تجری. این حرف مرحوم آلکوی قدس سره، یعنی دو موضوع فرض میکنه، یکی عدم رخصت واقعی و دیگری عدم وصول، و دو حکم عقل در حقیقت. اینی که تو کلام های سعد آمده هادا خروج عن مفروض الکلام، لأن المفروض فی الحکم الواقعی الذي يشترك فيه العالم والجاهل، سیدنا اونی که یشترک فیه العالم والجاهل، اون حکمیست که موضوعش عدم ترخیصه، نه اونی که موضوعش عدم احراز ترخیصه. حالا مهم نیست که داره تعبیر اقلایی بگیم یا عقل بگیم، یعنی عقلم میگه قاعده اشتغال حکم عقلیه یا اقلایی در موارد علم اجمالی به وجوب احتیاط، وجوب احتیاط در مورد علم اجمالی به خمریت اقلاییه، اما او عقلیه. اون تا ما دیگه خیلی باتون تو این اصطلاحات درگیر نمیشیم که سر اینا معطل بشیم. عقل حکم میکنه به این که در موارد علم اجمالی باید احتیاط کرد دیگه، چون تحصیل غرض واصل مولا ولو به نحو اجمال مثل غرض واصل به نحو تفصیل. خب اینم فرمایش مرحوم آقای قدسی سره. ثمره این کلام نائینی قدس سره و من تبعه او وافقه کجا ظاهر میشه؟ دیروز ثمره رو گفتم دیگه، نگفتم؟ نه لا فیدا کرده مغره یا توجیه هنده. ثمره این کلام این اونجایی ظاهر میشه، خوب دقت کنی که اینجاست که مرحوم آقای سعد یک اشکالی مطرح کرده که ایشون هم که نهو اینو به عنوان ثمره ذکر نکرده، از کلامشون برمیاد. اونجایی ظاهر میشه که امری داریم به خاص و ترخیصی داریم در ترک به نحو عام یا اطلاق. این غیر از اون بحثیست که در ثمره بین اون دو قول اول اشاره کردم. اونجا گفتیم ترخیصی داریم به نحو عموم، اما اینجا ولو ترخیص در ترک به نحو اطلاق، یعنی هم دلالت امر فلیکن بالاطلاق و دلالت ترخیص هم لیکن بالاطلاق. مثلا گفته اکرم الفقیر، از اون طرف مثالی که در اون مسئله گفتیم گفته لا بأس به ترک اکرام کل عالمه، که عمومی باشه و اون عموم به اصطلاح در مقابلش اون خاص. اما اونجا نه، به جای لا بأس به ترک اکرام کل عالمه مطلق، لا بأس به ترک اکرام العالم مطلق از حیث فقیه و غیر فقیه. خب اینجا اگر قائل به مقاله مثل مرحوم آخوند شدیم که قائل به وضعه، خب ما یه دلیل خاص داریم که به وضع دلالت بر وجوب کرده، خاص اکرم الفقیه. یه دلیل عام داریم که دال بر ترخیص به نحو عام یا مطلق، که دال بر ترخیص در ترک. خب یرفع الید عن الخاص عن العام به دلیل الخاص، حالا یرفع یا به تخصیص اذا کان دلیل دال علی الترخیص عاما، او به تقیید اذا کان مطلق. صراحت همین رو استضاء میکنه، ولی مرحوم نائینی نمیتونه تمسک به با باب تخصیص و تبعید بکنه. ناچار مرحوم نائینی بفرماد در این مورد، این خاصی که میگید اصلا این خاص نیست، در این مورد در حقیقت وجوب اکرام حتی نسبت به فقیه منتفیه. چرا؟ چون وجوب اکرام در مورد امر منوط بود به چی؟ عدم ترخیص، والعموم ترخیص و والاطلاق ترخیص. و عقل نمیگه ترخیص باید به نحو خاص باشه، ترخیص ولو به عموم دلیل یا به اطلاق دلیل. اصلا موضوع حکم عقل به وجوب در موارد امر مقید به عدم ترخیص در ترک، سوا اون کانت دال علی ترخیص عاما او مطلقا او خاصا او متصلا، فرق نمی کنه چه متصل چه منفصل، علل اطلاق باید ترخیص و این ترخیص. مرحوم نائینی قدس سره ناچار اینو ملتزم بشه. با ملتزم هم میشه، میگه اشکال نداره، عقل حکمش به وجوب اینه. میدونید این مسئله چیه؟ موضوعش در اصول، جایگاهش در اصول کجاست؟ دوران امر بین ورود و بین تخصیص. در جای خودش مطرح کردیم، بزرگان مطرح کردن که در دوران امر بین تخصیص و تخصص معینی وجود نداره. اکرم کل عالمه لا تکرم زید، نمیتونم زید عالمه لیکون خروجه عن العام تخصیصا، یا جاهله که خروجش عن اکرم کل عالمه تخصص باشه. لا اصل یعین احد الامره. شاهدش هم همین عطسه بود که ایشون فرمود، روایت داره که عطسه تصدیق قول قائله و انشاءالله تصدیق دنباله عرض من هم باشه. ولی در دوران هم بین ورود و تخصیص، اصل وروده. یعنی اگر یک دلیلی به تحقق موضوع دلیل دیگر رو حقیقتا منتفی کنه، امر دائره بین این که یک موضوع حقیقتا منتفی باشه فلا تخصیصه، یا این که یک موضوع دیگری رو حکمن قید بزنه، یعنی تخصیص. تخصیص خلاف اصله. و این که میگیم اصل وروده یعنی اصالت العموم، چون در دوران امر بین تخصیص و ورود اصالت العموم محکمه، چون شما شک در تخصیص دارید. چون اگر ورود فرض شد تخصیصی اتفاق نمیفته، ولی اگر ورود نباشه تخصیصه، و تخصیص مقدمه بر ورود باشه لا یکون الا به وجه دائر، چون تخصیص معلق بر عدم وروده، عدم ورودم فرع تخصیصه به خلاف العکس. این جایگاهش اونجاست، حرف تمامیه که محققین بهش ملتزمن. ما نحن فیه من هذا القبیل، در ما نحن فیه ترخیص لا بأس به ترک اکرام کل عالم یا العالم، هم دائره بین این که این لا بأس موضوع حکم عقل به وجوب رو منتفی بکنه چون ترخیصه، یا این که اکرم الفقیه لا بأس به ترک العالم اکرام العالم رو چه کنه؟ تخصیص و تغییر بکنه، موضوعشو که حقیقتا منتفی نمیتونه بکنه، چون عالم بودن فقیه رو کسی نمیتونه انکار بکنه. بله میتونه وجوب اکرامشو منع کنه، میشه تخصیص. در دوران هم بین ورود و تخصیص یا بین ورود و بین تغییر، اصل همون وروده، چون تقیید و تخصیص خلاف اصله، یعنی خلاف اصالت الاطلاق و اصالت العمومه. این ثمره بین قول نائینی و مسلک مثل مرحوم آخون قدس سره در دلالت هم بر وجود. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه این رو، این ثمره رو به عنوان نقض بر مرحوم نائینی ذکر کرده و منبه بطلان مبنای ایشون قرار داده. فرموده ما در مورد اکرم الفقیه ولا بأس بترک اکرام العالم به ارتکاز و وجدان لغوی و عرفیمون تخصیص و تقیید رو احساس میکنیم. حالا که اینو احساس میکنیم، پس بنابراین حرف شما که وجوب عقلیه باطله، چون اگر وجوب عقلی بود نباید این حس رو داشتیم، چون نسبت عموم به این خاص نسبت ورود باید باشه، موضوع اینو باید منتفی کنه. این که میبینید موضوعشو منتفی نمی کنه، بلکه خاص تخصیص میزنه این عمومو، این معناش اینه که پس برامونید عقل حکمی به وجوب در موارد امر غیر مشتمل بر تخصیص نداره و اینو منبه قرار داده بر بطلان مسلک مرحوم آخوند در این که وجوب مجعول نیست بلکه حکم عقلی است. این یک اشکال. خب این اشکال مندفع شد به ما ذکرمون، هیچ لزومی نداره. مرحوم نائینی شما میگید در موارد خاص و اون عامی که فرض شد مرتکز تخصیصه، مرحوم نائینی میگه که بعد از آنی که وجدان من حاکمه به این که وجوب قابل جعل نیست، عقلا برهان بر امتناع جعل وجوب اقامه کرده. خب یه وقتی که وجوب شرعی نیست عقلیه، موضوعش لا محاله موضوع خاصیه، خب من برهان دارم بر این که اینجا نوبت به تخصیص نمیرسه. تخیل تخصیص توهمه، مبنی بر شبهه است، غفلت از این برهانه. ولذا این اشکال ازشون به مرحوم نائینی وارد نیست. لا بس لا بس
وهو تخصيصي وفي قبال خاص في
حكم الالزامي يلتزمان بارتفاع هذا الحكم. لا بأس. الاشكال ليس في انه قال هذا المنبه الوجداني منبه على عدم وجود
الحكم العقلي في المقام، والا لا يلتزم في هو يصرح بالحكم العقلي يبرهن على ذلك. هذا تماما اقول في فقهه شواهد كثير على انه اذا كان المورد من هذا المقام خاصا
الزامي
وعام او
مطلق
تخصيصي
يلتزم التخصيص، فليكن هذا غفله عن لازم مبنى كما في مئات الموارد. الشيخ الانصاري في الاصول يلتزم بالتفصيل بين الشك في المقتضي والرافع في موارد الاستصحاب، ولعله لا يوجد في الفقه مورد طبق هذا التفصيل.
كل فقه عوض
مشه،
ما
ترخيص داريم
در اكل تمام طيور، ترخیص داریم در اکل مافل عرض، پس همه یه حرام ها میشه حلال، چون ما ترخیص هایی داریم به نقل عامی که همه چیز حلال.
اون وقت در مقابلش امر دارید؟
نهی داریم، نهی هم این مقابلش در نهی هم هست دیگه، هم امر هم نهی.
خب میدونم شما نهی دارید، اونجا قرینه دارید برای که نهی، نهی از اکل مثلا میته نهی تحریمیه چون مشفوع به عقوبت شده. کجا فقه عوض میشه؟ شما باید یه جایی بیارید که اون نه نهی تحریمی نباشه.
قریبی خاصی نداره نهی دیگه، نهی از اکل پرنده های خاصی، نهی از اکل ماهی های خاصی، نهایی که داریم، همهایی که داریم، همه ترخیص آن داریم.
به هر حال این تصریح مرحوم نائینی اینجور نیست که بخوام، یعنی این حرف مرحوم نائینیه و اینم لازمه مبنای مرحوم نائینیه.
آقای نائینی میتونه بگن که اینجا طلب
نشه هر تخصیص رو نمیگم، اینقدر
روی واضحه میگه
شما یک کلمه از
آقای نامی گرفتید مثل فرق که میزنید پیش برد، این عدالت تخصیص همه رو عدالت نفتر همه
موارد نیست، این واضحه. چیه ضابطش؟ تخصیص خاص. یعنی چه تخصیص
خاص؟ خصوصیتش چیه؟ اون که خاص اگر باشه، فرض اینه که یه عقل بین خاص و عام، یعنی آیا اگر تخصیص به نحوه عام بود، اگر تخصیص به نحوه عام بود، یعنی عقل میگه چون به خصوص نگفته چون به عموم گفته، دیگه باید واجب شما انجام بدید، حتما باید اون ترخیصی که آمده بالخصوص باشه. اگر به نحوه عام گفت که تمام این موارد مأمور به امر کرده به یک نحوه عام به یک موردی، بعد ترخیص آورده گفته که تمام موارد حتی موارد اون امری که گفتیم شما مرخص در ترکشی،
یعنی باید در مورد طلب ترخیص بده، در مورد که طلب کردن این ترخیص نده عقل وجدان میگه ترخیص عام بود، یه مورد خاصش طلب کرده.
آقای من عقل اصلا حاکمه به تخصیص دلالت عرفیه است، ربطی به عقل نداره. بحث ما اینه که عقل ثبوتاً بر او ترخیص، اگر ترخیصی به عموم باشه، عمومی که تخصیص حجت در عموم باشه، برای عقل مگه فرق میکنه؟ اگر شما حجت در عموم داشتید در ترخیص در تر حجت بود، عقل مگه فرق میکنه؟ از هر که بحث جمع عرفی و بحث اثباتیه، عقل که یک حکم ثبوتی داره، ترخیص باید از هر باشه، اینا بحث اثباتیه که اون مرحله دوم کلام عقلیه. آیا من خلط نکنید بین ثبوت و اثبات، موضوعش این که باید روشن تر باشه، این مربوط به مقام اثباته. یک امر واقعی موضوع حکم روشن و ناروشن مربوط به مرحله اثباتیه.
تطبیق هم بده مبناشون
جایی فقه. حالا من نمیدونم، من از فقه ناینی خیلی الان یعنی در عبادات یا در واجبات مورد خاصی من الان یادم نیست. گفته میشه در بعضی از موارد شاید بعضی ها اینو تطبیق دادن، چون اینی که عرض کردم اون کبرای دوران ام بین ورود و تخصیص اونو که همه قبول دارن و با ذم این مبنای مرحوم نائینی اون مورد صغرا پیدا میکنه. تعارض به تباین که شکل میگیره، بفرمایید که فوقش اینه که تعارض به تخصیص شکل نمیگیره که به نوبت برسه به جمع تخصیصی، بلکه نوبت برسه به جمع حکمی حتی در مواردی که موضوع اخص از دیگریه، چون تخصیص جمع موضوعیه و اگر کسی دستش از جمع موضوعی کوتاه شد نوبت برسه به جمع حکمی. مثل که فرض بکنید گفته اکرم کل فقیه، بعد میگه ولا بأس به ترک اکرام کل فقیه. خب نوبت میرسه به جمع چی؟ جمع حکمی، یعنی امر حمله بر استحباب میشه جمع. دیگران اینجوری میگن، مرحوم نائینی میگه نیاز نیست به این که بگید جمعا، بلکه موضوع حکم عقل به وجود منتفه. همینی که جمع حکمیه دیگه، اختصال امر لایجب معناش اینه که واجب نیست، جمع موضوعی نداره چون موضوعشون واحده. جمع حکمی، جمع حکمی اینه که اون امر یعنی استحباب. دیگران میگن جمع به استحباب، نائینی میگه دلیل ترخیص موضوع وجوب و منتفی میکنه. خب اشکال دومی مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه، اون هم به عنوان نقض بر مرحوم نائینی، میفرماد لازمه این کلام شما یا مرحوم نائینی یه چیزیه که در فقه باز بهش ملتزم نمیشی. این اشکالات مرحوم آقای سعد جری کرده مقرر ایشون رو تو پاورقی با سه تا نقضم ایشون زمینه کرده که هیچ کدوم از اون نقضان وارد نیست که حالا عرض میکنه. نقض دوم مرحوم آقای سعد اینه که خب یا مرحوم نائینی شیخنا در موارد شک در ترخیص و عدم وصول لازمش اینه که شما نتونی اثبات وجوب بکنی دیگه، هر کجا امری از شارع وصول پیدا کرده و ترخیص در ترک وصول نداره اما احتمال صدور داره، دیگه دستت از اثبات وجوب کوتاهه، چون موضوع حکم عقل به وجوب کجا بود؟ جایی بود که ترخیصی واقعا نباشد، نه اینکه کلام آقای خویی عدم احراز عجیبه. مرحوم آیسد متفتن این قید در کلام مرحوم آقای خویی نشده، ولو در مقام جواب احتمالات رو مطرح میکنه که این کان کذا و این کان کذا، اما اینکه کلام آقای خویی تصریح به این شده، ایشون میفرماد خب شما میگی عدم ترخیص واقعی، خب در موارد احتمال صدور ترخیص واقعی نمیتونه دیگه تمسک به امر بکنی. چرا؟ برای اینکه عقل موضوعش قیدی داره، قیدش عدم صدور ترخیصه، شبهه مصداقیه اون حکم عقلیست. چطور میخوای اثبات دست از اثبات وجوب در عامه مواردی که امر صادر شده و ترخیص محتمل و صدوره و واصل نشده دستت کوتاهه؟ من باز زمینه کنم به کلام ایشان، بلکه لازمش اینه که در تمام این موارد مقتضای اصل براعته، چون شک در وجوب دیگه، حجتی هم شما بر وجوب نداری، چون اونی که موضوع حکم عقل به وجوب عبارت بود از فرض عدم ترخیص، اینو که احراز نمی کنی، یعنی شک در وجوب، یه وقت شک در وجوب از باب شک در صدور امره، یه وقت شک در وجوب از باب شک در صدور ترخیصه و موضوع مرکبه. پس بنابراین نباید هیچ جا شما تمسک بکنید، بلکه مقتضای اصل براءت در تمام این موارد که انه عدم وجوبه. این اشکال های صدرم مندفعه به ما بینا از اینکه مرحوم آی خویی دو مرحله حرف داشت و کلام نائینی هم قابل تکمیل بود، چون موضوع حکم واقعی رو گفت عدم ترخیصه، اما اینکه در فرض شک حکم چیه، مرحوم آی خویی آمد تکمیل کرد اون رو. من تو کلام نائینی اون تکمیل رو ندیدم، ولی مرحوم آی خویی تصریحش اینه فإن موضوع عدم و احرازه در یک موضع از کلامش در صيغه امر گمان میکنم یا در ضمن همین ماده امر، در یکی از این دو مورد در محاضرات تصریح آقای خویه فإن موضوعه عدم احراز ترخیصه. خب میتونه مرحوم نائینی برگرده بگه خب این یه مرحله از حرف، موضوع حکم واقعی، و دیگری اینکه اندشک عقلی حکم دیگه هم داره، همانطوری که عقل در موارد علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط داره، در موارد احتمال صدور ترخیص اینجا هر حاکم به احتیاطه. اینی که تو کلام مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه آمده خروج عن الفرض، نه لیس خروج عن الفرض. مرحوم آقای صدر سه احتمال مطرح میکنه، میگه یا موضوع عدم رخصت واقعیه، عدم رخصت واقعی به متصل مثلا، خب این لازمش اینه که شارع دیگه نتونه به منفصلی ترخیص بده، یعنی بستن دست شارع از ترخیص در چار، این خلاف وجدان و واقعیت شارع، ترخیصش به ید خودش میتونه ترخیص بده، عقل هیچ منعی نمی کنه شارع رو از اون. اگر موضوع حکم عقل عدم ترخیص متصله، یعنی معناش اینه که شارع مجاز در ترخیص به منفصل نیست، چون موضوع حکم عقل وجوب طلب و عدم اتصال ترخیص، خب در موارد ترخیص منفصل عدم اتصال محقق شد، پس موضوع عقل میشه منجز، عقل دیگه نمیتونه، شارع دیگه نمیتونه برخلاف حکم عقل منجز حکمی بکنه. اگر حکم شارع، اگر حکم عقل به وجوب در مورد عدم ترخیص متصل فعلیت پیدا کرد، چون مرخص متصلی نداریم، خب حکم عقل فعلی میشه، منجز میشه، شد وجوب. خب شارع بیاد دیگه اینی که عقل بگه واجبه، من میگم لازم نیست انجام بدی، شارع امکان ترخیص در خلاف حکم عقل نداره. بله شارع کاری بکنه موضوع حکم عقل منتفی بشه علی رأس والعلم، اما شارع بگه این ظلمه، اما این که ظلمه من درش ترخیص میدم، معقول نیست. منتها این مواردی که آقایون خیال میکنن ترخیص شارع مستلزم ظلمه، اینا وهمه، چون اون رو که شارع در موارد، ما حقی نداریم در مقابل شارع که بگیم ترخیص شارع در اون موارد مثلا ظلمه. شارع اگر گفت که پسر دو برابر دختر ارث میبره، دیه مرد دو برابر دیه زنه، این ظلمه بزنه؟ این ظلمه به جنس اناث در موارثه؟ اینا وهم و خیالاته. هر کجا برا شد حکم عقل فرض شد، نه حکم وهم، ترخیص شارع در خلاف اون ممکن نیست. بله ترخیص شارع اگر موجب زوال موضوع و ارتفاع موضوع بشه لا بسده، ولی زایشون فرموده این یه احتمال، ولی کلامهی تتمتون رو مراجعه کنم تا انشاءالله عرض کنم. الحمدلله رب العالمین. آخه
آدم
اول ترخیص، آدم اول
ترخیص موجوده
نشید دارن سر ترخیص
منفصل
باشه، یعنی ترخیص منفصل مانع از وجود نیست، موجب تحقق وجوبه پس اون میشه همون احراز دیگه، همون حرف آقای خویی میشه. پس بنابراین اون مرحله بعده یا عدم صدور ترخیص، چه متصل چه منفصل، یا عدم احراز که اون احتمال بعده. تعارضی، یعنی اونجایی که اگر بنا بشه امر و نهی با هم تعارض ندارن، میگه یجب اکرام العالم، بعد میگه یحرم اکرام العالم، اینا تعارض نداره؟
یحرمو هم یعنی که من
ترخیص دادم دیگه، بین یجب و یحرمو که چرا شما نمیگید که این به اصطلاح امر و ترخیص در ترک نهی قرار بدید، نهی و مانع از اون امر قرار بدید، اینا تعارض محکمه. اینجور نیست که در موارد تخصیص ممکن بود شما این حرفو بزنید، در موارد جمع حکمی ممکن بود این فرمایشو داشته باشید، اما در موارد تباین موضوعی و حکمی که نه جمع حکمی ممکنه نه جمع موضوعی داره تعارض محکم.
شما در مورد نهی هم این فرمایش دارید، نهی هم یعنی همینجوری
مرهون آنی حرفش همین همین. یعنی عدم وصول تو اجود، تو فوائد این نیست، اون باشه همون حرفیه که آقای خویی میفرماد تو مرحله بعد، ولی توی فوائد این نیست. و تعجب میکنم مرحوم آقای صدر اصلا فوائد مورد توجه قرار نداده، در حالی که مؤاخذه میکنه نائینی رو به حرف فوائد. اگر حرف اجود باشه، حرف اجود هم حرفیه که آقای خویی هم بعد میفرما لم تقوم قرینتون، یعنی این که وصول نداره دیگه.
حکم
احتیاطی یعنی حکم واقعی هست که در جای عدم ترخیص واقعی باید وجوب است. یک حکم طریقی هست در جای احتمال صدور ترخیص باید احتیاط کرد، احتیاط کرد نسبت به اون حکم واقعی. اون حکم واقعی چیه؟ حکم عقد وجوب.
ولی احراز لازم
نیست، احراز دیگه، احتیاط یعنی احراز، مگر احتیاط شاخدوم داره؟ احتیاط یعنی چی؟ یعنی با شک نمیتونید اکتفا به موافقت احتمالیه نمیتونید بکنید. میان خودم کجاست؟
جهت آسانسور میریم شما اینجا
این بود
فقدرتم
ببيان لكلام سيد الخير رضوان الله عليه، الا ان فيهم قاعده عقليه في العقاب بلا بيان ان المفروض ان المولى طلب
ويحتمل ان المولى رخص ويحكم، فلم نحرز الترخيص. اخي
المفروض لم
نحرز
الترخيص،
اقول شاكا في بيان صادر،
المفروض ان الطلب الصادر ليس تمام الموضوع للوجوب، البيان اذا تم البيان يقبح العقاب له، والمفروض ان البيان عباره عن الطلب منضما الى عدم الترخيص.
موضوع الوجوب العقلي بحسب المفروض هو مؤلف من امرين، اولا صدور الطلب وعدم احراز الترخيص.
فهذا كلام سيد الخوئي ليس كلام نقلي.
اقول وعليه لو لم احرز الترخيص فإنه لا، عفوا لو لم أحرز الترخيص فأنا أيضا لم أحرز الإلزام، فتنطح موضوع حكم العقاب بلا بيان، فهنا يصير مورد تعارض بحكم.
لا بعد، يعني إذا فرض أنه ما أحرز الترخيص العقل يحكم بأنه كما أنه في مورد عدم الترخيص يجب، في مورد عدم إحرازه أيضا يجب، يعني في الحقيقة يكون هذا حكما طريقيا لذلك. لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما، لأن المفروض أن الحكم العقلي في مورد عدم الترخيص الواقعي حكم واقعي، وحكم العقل في مورد الشك في صدور الترخيص حكم ظاهري كحكمه بوجوب الاحتياط في العلم الإجمالي. لا يعارض، لأنه هل يكون حكم العقل بوجوب الاحتياط في موارد العلم الإجمالي معارضا لقاعدة قبح العقاب له؟
واردا عليه كما ذكر،
لأنه بيان، هذا أيضا بيان، غايته تقولون هذه شبهة بدوية فليكن شبهة بدوية، إذا حق الطاعة حكم بالاحتياط في الشبهة البدوية. اما هنا يلتزم كما انه في موارد الشك في القدره يلتزم لوجوب الاحتياط.